تصور کنید همین امروز 300 دلار برای خرید جدیدترین و پرسر و صدا ترین بازی های ویدیویی هزینه کردید.
که پول کمی هم نیست.
اصلاً. و بعد فردا صبح متوجه میشید همسایتون تمام همون بازی ها رو کاملاً قانونی با هزینه کمتر از پول یه فنجون قهوه به دست آورده.
اوه، این واقعاً دردناکه.
آره واقعاً. خب به واکاوی عمیق امروز خوش اومدید. امروز یک شنبه 3 می 2026 هست و شما دارید به بررسی ما گوش میدید. باید بگم صنعت بازی‌های ویدیویی در حال حاضر توی وضعیت هرج و مرج بسیار زیبا و البته گیج کننده از نظر قیمت‌گذاری به سر میبره.
یه هرج و مرج کامل.
دقیقاً. چه بخواید برای آخر هفته پیش رو برنامه ریزی کنید، چه فقط کنجکاف باشید که این مدل‌های اقتصادی عجیب و غریب چطور کار می‌کنن، ما اینجا هستیم تا این کلاف رو برای شما باز کنیم. ما امروز قراره یک گنجینه واقعی رو با هم زیر رو کنیم.
خب یه گنجینه که البته اگر نقشه راهش رو نداشته باشید میتونه تبدیل به یه هزار توی پرهزینه بشه.
درسته.
ما امروز منابع متعددی از راهنمای جامعه بازی‌های رایگان 2026 رو روی میز داریم. مأموریت ما توی این بررسی خیلی روشنه. ببینید، ما سرویس‌های مختلفی مثل پلی‌استیشن پلاس، ایکس باکس گیم پاس، اپیک گیمز، آمازون پرایم و اپل آرکید رو داریم.
که هر کدوم ساز خودشونو میزنن.
دقیقاً. و روی هم رفته تو این ماه بیش از 300 دلار ارزش خام رو به شما پیشنهاد میدن. ما قرار لایه‌های سطحی بازاریابی این شرکت‌ها رو کنار بزنیم و ببینیم پشت این کلمه رایگان یا اشتراکی چه ارزش واقعی برای شما نهفته است.
و اصلاً چرا شرکت‌ها حاضرن این حجم از محتوا رو با این قیمت‌های پایین عرضه کنن؟
آره، این همون سوال کلیدیه.
بسیار خوب، بیایید این موضوع رو باز کنیم، چون راستش رو بخواید وقتی کلمه اشتراک به میان میاد آدم گاهی احساس میکنه توی یه سوپرمارکت بزرگ گم شده و نمیدونه کدوم قفسه واقعا تخفیف خورده و کدوم قفسه فقط یه تله تبلیغاتیه.
یه تله برای خالی کردن جیب شما در دراز مدت.
دقیقاً. بیایید بحث رو با بزرگترین سرمایه گذاری های ماهانه، یعنی قولهای کنسولی شروع کنیم. میخوام ببینم وقتی ما کارت اعتباریمون رو به سونی یا مایکروسافت میدیم چه مزیت ملموسی دریافت میکنیم. از پلی‌استیشن پلاس شروع کنیم.
انتخاب خوبیه.
گوش کنید، از سه‌شنبه همین هفته یعنی 5 می 3 تا بازی با ارزش مجموع حدود 155 دلار فقط با حق اشتراک 999 دلاری سطح اسنشال در دسترس قرار میگیره.
یه معامله خیلی خوب به نظر میرسه.
آره، و راستی فقط به عنوان یه یادآوری سریع برای شما که دارید گوش میدید، فقط تا فردا یعنی 4 می فرصت دارید بازی های ماه آوریل مثل Lords of the Fallen و Tom Raider Remaster رو به کتابخونه خودتون اضافه کنید.
پس باید عجله کنن.
آره. اما اجازه بدید روی لیست ماه می تمرکز کنیم. سونی این ماه چه استراتژی تو سر داره؟
خب سونی داره یه بازی روانشناختی بسیار جالب با پایگاه کاربراش انجام میده. اونا استراتژی پوشش تمام زوایا رو انتخاب کردن.
یعنی چی دقیقا؟
یعنی توی لیست این ماه ما شاهد یه بازی ورزشی بسیار پرطرفدار، یه اکشن نقش‌آفرینی با سبک مبارزات خیلی سخت و یه بازی مستقل هنری هستیم. هدف سونی اینه که بهانه لغو اشتراک رو کلن از دست شما بگیره.
عجب، پس برای هر سلیقه یه تله گذاشتن.
دقیقاً. اونا میدونن که سلیقه کاربرا متفاوته، پس پکیجی ارائه میدن که هر گیمری حداقل با یکی از عناوین ارتباط برقرار کنه و اشتراکش رو تمدید کنه.
من این استراتژی رو میفهمم. برای من پلی‌استیشن پلاس این ماه بیشتر شبیه به یه میدونی فستیوال فیلم‌های گلچین شده است که برای هر سلیقه یه چیزی داره. اما بیایید به خود بازی‌ها نگاه کنیم. اول از همه AE Sports FC 26.
او ستاره لیست این ماه.
آره، این بازی فقط 6 ماه پیش یعنی تو سپتامبر 2025 با قیمت کامل عرضه شد و حالا روی پلتفرم پلاس قرار گرفته با بیش از 20,000 بازیکن همزمان. تازه یه پک آیکون‌های انحصاری هم برای بخش آلتیمیت تیم به مشترکین پلاس میدن
که خودش خیلی ارزشمنده برای بازیکن‌ها.
درسته، ولی سوال من اینجاست، آوردن یه بازی ورزشی به این بزرگی روی یه سرویس اشتراکی اونم با این سرعت یه نوع اعتراف به افت فروش نیست؟
خب شاید تو نگاه اول اینطور به نظر برسه، ولی اگر به اقتصاد پنهان بازی های ورزشی نگاه کنیم، ماجرا کاملا برعکسه. ببینید، الکترونیک آرتس بخش عمده ای از درآمدش رو از فروش اولیه بازی به دست نمیاره.
پس سود اصلیشون کجاست؟
سود اصلی اونا تو بخش پرداختای درون برنامه‌ای یا همون خریدای خرد تو بخش آلتیمت تیمه. تو ماه می مسابقات فوتبال واقعی تو اروپا به پایان میرسه و تب فوتبال یواش یواش فروکش میکنه.
آه فهمیدم. با رایگان کردن بازی تو این ماه، اونا میلیون ها بازیکن جدید رو وارد قیف فروش خودشون میکنن تا تو بخش آنلاین پول خرج کنن.
دقیقاً زدی به هدف. سونی هم از این تراکنش ها درصد میگیره. پس این یه بازی برد برد برای هر دو شرکته.
واو، پس بازی رایگان میشه تا ما رو ترغیب کنه که توش پول خرج کنیم. استراتژی هوشمندانه ایه. اما اگر از این مدل تجاری فاصله بگیریم، عنوانی که شخصا من رو به شدت درگیر خودش کرد، ووچانگ فالن فادرز بود.
آه، ووچانگ فالن فادرز واقعا یه شگفتیه.
آره، یه بازی اکشن نقش‌آفرینی که انحصاری پلی‌استیشن 5 هست و داستانش تو دوران پرآشوب سلسله مینگ تو چین اتفاق میفته. شما تو نقش یه جنگجوی دزدریایی بازی میکنید که حافظش رو از دست داده. ارزش این بازی به تمایی 60 دلاره
و طراحی هنریش هم بی‌نظیره.
دقیقاً. اما چیزی که منو میخکوب کرد اون مکانیزم جهاش یافته به اسم فدرینگ بود.
بله، مکانیزم فدرینگ در واقع هسته اصلی خلاقیت این بازیه. ببینید، تو دنیای بازی یه طاعون وحشتناک در حال تبدیل کردن انسانها به هیولا پردار هست. شخصیت شما هم به این بیماری مبتلا شده.
ولی نمرده.
نه، به جای مرگ شما میتونید از این طاعون استفاده کنید. هرچه بیشتر از این قدرت استفاده کنید، مبارزات شما خشنتر و سریعتر میشه، اما در عین حال کنترل شخصیت سخت‌تر میشه و به شدت آسیب پذیرتر میشید.
اوه، یه سیستم ریسک و پاداش فوق‌العاده.
دقیقاً، و تنش مبارزات رو چند برابر میکنه.
و این سیستم چقدر با فضای تاریک بازی همخوانی داره. اما خب بازی سوم یعنی ناین سولز هم اصلاً دست کمی از اون نداره.
اصلاً، ناین سولز یه جواهر مستقله.
یه بازی دو بعدی که تماما با دست نقاشی شده و مستقیما از اساطیر تائوئیسم الهام گرفته. تو منابع ما بهش لقب یه متروئیدوانیای دو بعدی دادن.
که البته ترکیب جالبی هم هست.
آره، برای شمایی که دارید گوش میدید و شاید این اصطلاح رو کمتر شنیده باشید، متروئیدوانیا سبکیه که شما رو توی نقشه بسیار بزرگ و تو در تو رها میکنه. اولش خیلی از درها و مسیرها بستن.
ولی بعداً با پیدا کردن قابلیت‌های جدید،
دقیقاً، مثلا توانایی پرش روی دیوار، شما دوباره به همون مکان‌های قبلی برمیگردید و مسیرهای تازه‌ای رو باز می‌کنید. اما مبارزات این بازی، وقتی بهش نگاه می‌کردم کاملاً مشخص بود که بر اساس مکانیزم‌های دفع حمله یا همون دفلکشن تو بازی معروف سکیرو طراحی شده.
و همین ترکیبه که ناین سولز رو اینقدر خاص میکنه. این بازی فقط یه تجربه بصری زیبا با ارزش 24 دلار نیست. توسعه دهنده ها تونستن اون حس استراب و دقت میلیمتری مبارزات سه‌بعدی سکیرو رو خیلی عالی به یه محیط دوبعدی بیارن.
یعنی باید دقیقاً همونقدر زمانبندی خوبی داشته باشی؟
دقیقاً. شما باید ریتم حملات دشمن رو یاد بگیرید و در کسری از ثانیه شمشیرشون رو منحرف کنید. این بازی نقطه تعادل فوق‌العاده‌ای بین هنر بصری آرامبخش و گیمپلی به شدت چالش برانگیزه.
پس سونی با این ستا بازی هم مخاطب عام ورزش دوست رو راضی نگه می‌داره، هم خوره بازی‌های اکشن سخت رو.
یه ترکیب برنده.
خب بیایید زاویه دیدمون رو تغییر بدیم و استراتژی کاملا متفاوت و در عین حال پرخطر مایکروسافت رو تو ایکس باکس گیم پاس بررسی کنیم. سونی روی مجموعه این از بازی‌های با کیفیت اما کمی قدیمی‌تر تمرکز داره، ولی مایکروسافت
داره یه بازی ریاضی کاملا متفاوت انجام میده. چیزی که اینجا جذابه استراتژی عرضه بازی‌ها در روز اول انتشار یا همون دیوان هست.
آره، دیوان نقطه قوت اصلیشونه.
رویکرد مایکروسافت مبتنی بر تغییر عادت مصرف کننده است. اونا میخوان شما دیگه هرگز به خرید یه بازی تکی حتی فکرم نکنید. برای درک این موضوع کافیه به دو تا بمبی که تو ماه می روی گیم پاس منفجر میشن نگاه کنیم.
آه، فورزا هورایزن 6 در 19 می عرضه میشه.
دقیقاً. و این بازی قراره یه هیولای گرافیکی باشه. برای کاربرانی که روی رایانه‌های شخصی بازی می‌کنن، پشتیبانی بی‌نقص از مانیتورهای فوق عرضی و نرخ فریم نامحدود در نظر گرفته شده.
و در کنارش سابناتیکا 2 رو تو 14 می داریم، دنباله یکی از موفق‌ترین بازی‌های بقا تو اعماق اقیانوس‌های بیگانه با ارزش حدود 40 دلار.
که البته نسخه اولش هم شاهکار بود.
سابناتیکا واقعاً یک کابوس زیباست. نسخه اولش تونست به طرز عجیبی حس کشف کردن یه سیاره جدید رو با ترس از ناشناخته‌های تاریک اعماق آب ترکیب کنه. و حالا ما میتونیم نسخه دوم رو با بایوم‌های جدید دقیقاً تو همون لحظه‌ای که در سراسر جهان منتشر میشه فقط با یه حق اشتراک ماهانه بازی کنیم.
و اگر ارزش بازی‌های این ماه گیم پاس رو حساب کنیم، مثلا با اضافه کردن عناوین دیگه‌ای مثل فاینال فانتزی 5 و میکس تیپ، راحت از 110 دلار فراتر میره.
اما اینجا یه امای بسیار بزرگ وجود داره. اجازه بدید در مورد اون فیل پنهان تو اتاق صحبت کنیم.
میدونم منظورت چیه. منظور تغییرات اخیر تو ساختار قیمتگذاری و محتوای گیم پاس هست؟
دقیقاً. تو ماه آوریل مایکروسافت قیمت اشتراک ست و آلتیمیت رو از 29.99 دلار به 22.99 دلار تو ماه کاهش داد.
و نسخه پی سی رو هم از 16.49 به 13.99 دلار رسوند.
همین کاهش قیمت تو ظاهر عالیه، اما هزینه این کاهش قیمت چی بود؟ اونا اعلام کردن که بازی‌های جدید کال آف دیوتی، یعنی پرفروشترین فرانچایز جهان که مایکروسافت میلیاردها دلار برای خرید سازندش خرج کرد، دیگه تو روز اول روی گیم پاس قرار نمیگیرن.
بله، و یه سال تأخیر خواهند داشت.
خب بیایید با هم رو راست باشیم. مگه تمام وعده گیم پاس و جذابیت اصلیش این نبود که بزرگترین بازی‌ها رو تو روز اول تجربه کنیم؟
خب روی کاغذ آره.
وقتی اونا کال آف دیوتی رو از لیست روز اول خط میزنن، آیا این یه خیانت به اعتماد مصرف کننده نیست؟ میدونی از دست دادن بزرگترین بازی سال در ازای فقط 7 دلار تخفیف تو ماه، انگار که
یه چسب زخم زدن روی یه جراحت عمیق. آره میفهمم چرا اینطور به نظر میرسه و خشم بازیکن‌ها هم کاملا قابل درکه. اما ببینید، اگر از لنز اقتصاد خرد به ماجرا نگاه کنیم، مایکروسافت با یه دیوار بتونی برخورد کرده بود.
چه دیواری؟
اونا متوجه شدن که فدا کردن فروش مستقیم 70 دلاری 10 میلیون نسخه بازی کال آف دیوتی تو همون هفته اول ضربه جبران ناپذیری به درآمدهای کوتاه مدت شرکت میزنه.
یعنی داشتن درآمد خودشون رو میبلردن.
دقیقاً. اونا داشتن با دست خودشون سودشون رو نابود میکردن. پس این کاهش قیمت 7 دلاری تو واقعیت یه مکانیزم دفاعی برای جلوگیری از ریزش گسترده کاربران هست. اونا دارن به کاربری که اصلاً به بازیای شوتر اهمیتی نمیده و فقط عاشق ماشین سواری تو فورزا یا کاوش تو سابناتیکاس پیام میدن که ببین ما سرویس رو اتفاقاً برای تو ارزان‌تر کردیم.
خب راستش من این منطقی ریاضی رو درک میکنم، اما به عنوان یه بازیکن این حس به هم دست میده که مایکروسافت داره یواش یواش قوانین بازی رو وسط مسابقه عوض میکنه.
یه جورایی دارن همین کار رو میکنن.
با این حال باید اعتراف کنم تو ماه مثل می 2026 با وجود فورزا و سابناتیکا این خلای کال آف دیوتی کمتر احساس میشه.
موافقم، محتوای این ماهشون خیلی قویه.
خب تا اینجا ما درباره سرویس‌هایی صحبت کردیم که در واقع شبیه یه باشگاه کرایه بازی یا اجاره فیلم هستن. شما حق اشتراک میدید، بازی میکنید، اما
به محض اینکه پرداخت رو متوقف کنید دسترسی شما قطع میشه.
دقیقاً. و با یه کتابخونه کاملا خالی روبرو میشید. حالا بیایید وارد دنیای رایانه‌های شخصی یا همون پی سی بشیم و اکوسیستم‌هایی که کلمه رایگان تو اونها معنای واقعی خودش رو داره.
یعنی مالکیت همیشگی.
آره، بدون نیاز به پرداخت حتی یه سنت حق اشتراک ماهیانه برای بازی کردن، منظورم فروشگاه اپیک گیمز هست.
اینجا جاییه که واقعا جالب میشه. استراتژی اپیک گیمز از سال 2018 که کارش رو شروع کرد، ثابت، تهاجمی و بسیار پرهزینه بوده. میدونید، اونا تا الان بیش از 400 تا بازی رو کاملا رایگان کردن.
400 تا؟ واو.
مکانیزم کارشون هم خیلی ساده است. شما یه حساب کاربری میسازید، هیچ کارت اعتباری وارد نمی کنید و خیلی راحت بازی ها رو میگیرید.
میدونی من همیشه اپیک گیمز رو به اون دوست بسیار پولداری تشبیه میکنم که تو محله شما یک کتاب فروشی باز کرده.
تشبیه جالبیه.
او هر هفته شما رو دعوت میکنه و بهترین کتابا رو مجانی به شما میده، با این امید که شاید یه روز اگر خواستید کتاب جدیدی بخرید، به جای رفتن به کتاب فروشی قدیمی محله، یعنی همون استیم، بیاید از مغازه اون خرید کنید.
دقیقاً. و برای هفته می اونا دوتا بازی فوق‌العاده رو رایگان کردن. اولی بازی ارنجر هست، یه بازی معماری خیلی خاص که تو اون شخصیت اصلی توی محیط شبکه بندی شده حرکت میکنه.
دیدمش. با هر قدمش کل ردیف یا ستونی که توش قرار داره مثل یه پازل کشویی زنده جابجا میشه.
درسته، مکانیزم خیلی خلاقانه ای داره. و دومی بازی ترش گابلین هست، یه بازی بسیار آرام بخش که شما تو نقش یه گابلین اشیای دور ریخته شده رو تمیز و بازسازی میکنید و بعد میفروشید.
آره، ژانر بازی های آرام بخش یا همون بازی های کوزی اخیرا به شدت محبوب شده،
چون یه پادزهریه برای استرس دنیای واقعی. اما بیایید برگردیم به استراتژی اون دوست پولدار. ببینید، تو علم اقتصاد اپیک گیمز داره از مدل رهبر ضررده یا لاس لیدر استفاده میکنه. میکنن تا بازیهاشون رو روی اپیک رایگان کنن. اپیک اینجا ضرر خالص میده. چرا؟ تا انحصار مطلق پلتفرم استیم رو بشکنه. اما یه شرط بسیار هوشمندانه این وسط در کاره.
چه شرطی؟
یه پنجره زمانی 7 روزه.
بله، نکته کلیدی همینه. شما فقط یه هفته فرصت دارید که وارد حساب کاربری بشید و دکمه دریافت رو بزنید. اگر یادتون بره بازی رو از دست میدید.
و دقیقاً همین محدودیت زمانیه که روانشناسی کاربر رو هدف میگیره. اپیک با این کار بازگشت هفتگی شما به فروشگاهش رو تضمین میکنه. شما وارد میشید تا بازی رایگان رو بگیرید، اما تو همون حین
چشمتون به تبلیغات بازی‌های جدید و پولی فروشگاه میفته.
بله، و اگر این پنجره رو از دست بدید، باید قیمت کامل اون بازی‌ها رو بپردازید. این مدل نرخ درگیری یا همون انگیجمنت کاربر رو به شدت بالا میبره.
به استراتژی واقعاً درخشانیه. اما خب اگر صحبت از بازی‌های دائمی روی PC هست، ما یه سرویس دیگه هم داریم که معمولاً زیر سایه بقیه گم میشه. منظورم آمازون پرایم گیمینگ هست.
پرایم گیمینگ، یکی از عجیبترین پدیده های صنعت بازی.
موافقم.
این سرویس یکی از مزایای اشتراک ماهانه 14.99 دلاری آمازون پرایمه. ببینید، میلیون ها نفر این اشتراک رو برای ارسال رایگان بسته های پستی یا تماشای سریال میخرن. اما
اصلا خبر ندارن که چه گنجینه ای از بازی ها تو بخش گیمینگ اون داره خاک میخوره.
دقیقاً. تو این ماه بیش از 10 تا بازی برای PC از طریق این سرویس ارائه میشه. معمولا هم تو اولین پنجشنبه ماه اضافه میشن.
و چیزی که پرایم گیمینگ رو برای من جذاب میکنه مفهوم مالکیت بی قید و شرط هست. اگر شما بازی‌ها رو از طریق پرایم دریافت کنید، حتی اگر ماه بعد اشتراک آمازون خودتون رو لغو کنید، اون بازی‌ها برای همیشه تو حساب شما باقی میمونن.
که این تفاوت خیلی بزرگی با گیم پسه.
خیلی بزرگ. نکته شگفت‌انگیزتر اینه که آمازون بسیاری از این بازی‌ها رو از طریق فروشگاه GOG ارائه میده، یعنی بازی‌ها فاقد قفل دیجیتال یا اصطلاحاً DRM فری هستن،
یعنی کاملاً متعلق به خودتونن.
آره، شما میتونید فایل اجرایی بازی رو روی فلش مموری بریزید و روی هر کامپیوتری که میخواید نصب کنید، بدون اینکه نیاز باشه به اینترنت وصل بشید یا به سرورهای یه شرکت وابسته باشید. به علاوه یه عالمه لوت در اون بازی برای عناوینی مثل لیگ آف لژندز هم میدن. اما اینجا اجازه بدید من یه چالش جدی مطرح کنم.
بفرمایید.
با وجود این همه ارزش، این همه بازی رایگان دائمی، چرا گیمرها باز هم پرایم گیمینگ رو نادیده میگیرن؟ آیا بازاریابی آمازون تا این حد ضعیفه یا ما گیمرها تنبل شدیم و دلمون میخواد تمام بازیامون فقط توی لیست مرتب تو استیم جمع شده باشه؟
شما دقیقا زدی به قلب مشکل. مسئله استحقاق دیجیتال هست. ببینید، موضوع این نیست که گیمرها تنبل هستن. مسئله اینه که پلتفرم استیم تو طی 20 سال گذشته یه اکوسیستم بی‌نقص از اچیومنت ها، لیست دوستان، انجمنهای گفتگو و تاریخچه زمان بازی کردن ایجاد کرده.
خب این درسته.
وقتی یه بازیکن صدها بازی تو استیم داره، اصلا دوست نداره برای بازی کردن یه عنوان جدید لانچر اپیک رو باز کنه، برای بازی بعدی بره تو سایت جی او جی و برای دریافت لوت ها به آمازون سر بزنه.
آه، پس این پراکندگی یه استحقاق روانی براشون ایجاد میکنه.
دقیقاً. قدرت استیم تو خود بازیهاش نیست، بلکه تو اون شبکه اجتماعی یک پارچه‌ایه که دور اون بازیها تنیده شده.
چقدر جالب. یعنی ما حاضریم پول بدیم تا از این استحقاق فرار کنیم و همه چیز یه جا باشه. بسیار خوب، بیاین مسیرمون رو کمی عوض کنیم. ما تا الان درباره اکشن های خونین تو دوران مینگ، ماشین سواری های فوق سری، زنده موندن تو اقیانوس های وحشتناک و جنگ های اقتصادی بین شرکت های بزرگ صحبت کردیم
که همشون بیشتر برای گیمرهای جدی بود.
آره، اما درباره خانواده ها چطور؟ کسانی که اصلا گیمر هاردکور نیستن و فقط به دنبال یه محیط امن و بدون دغدغه برای بازی کردن خودشون یا فرزندانشون میگردن. بیاید یه نگاهی به اپل آرکید بندازیم.
اپل آرکید واقعا توی لیگ دیگه است. با قیمت 6.99 دلار تو ماه یا 49.99 دلار تو سال، در واقع ارزان ترین سرویس تو لیست امروز ماست.
و ویژگی برجستش چیه؟
این که با یه اشتراک شما میتونید اون رو از طریق فامیلی شیرینگ با 6 نفر از اعضای خانواده به اشتراک بذارید. این سرویس در حال حاضر بیش از 200 تا بازی داره
که روی آیفون، آیپد و اپل تیوی کار میکنن.
دقیقاً. و بازی برجسته ماه می اونا نیک جونیور ریپلی هست که تو هفته می اضافه شده.
آره، که شامل بیش از 50 تا مینی گیم رترو با شخصیت‌های محبوبی مثل دورا و لاک‌پشت‌های نینجا میشه. میدونی من همیشه اپل آرکید رو به یه شهر بازی محصور و امن تشبیه میکنم.
چه تشبیه دقیقی.
آره، شما یه بار پول بلیت ورودی رو دم دروازه اصلی میدید و بعد از اون بچه‌ها میتونن آزادانه تو اون شهربازی بدوئن، سوار هر وسیله‌ای که دوست دارن بشن و والدینم روی یه نیمکت میشینن
بدون اینکه نگران باشن.
دقیقاً، بدون اینکه نگران باشن که فرزندشون یه گوشه‌ای از پارک با کارت اعتباری اونا یه شمشیر جادویی 100 دلاری بخره.
آره، تو دنیای فعلی بازی‌های موبایلی که بر اساس مدل فریمیوم ساخته شدن، همه چیز حول محور طلاهای روانی میچرخه. میدونی بازی ظاهراً رایگانه، اما طوری طراحی شده که کودک رو ناامید کنه تا مجبور بشه برای پیشرفت پول بپردازه یا
ده ها تبلیغ تکراری تماشا کنه.
درسته. برای همین نقطه قوت واقعی اپل آرکید بازیهاش نیست، بلکه نبود مطلق تبلیغات و پرداختای درون برنامه‌ایه.
یعنی هیچ خریدی داخل بازی وجود نداره؟
هیچی. تو این پلتفرم بازیها بر اساس روانشناسی اعتیاد ساخته نشدن، بلکه فقط برای سرگرمی خالص ساخته شدن. این آرامش خاطر برای یه والد ارزش بسیار بیشتر از اون 6.99 دلار داره.
کاملا موافقم. خب ما این جنگل انبوه اطلاعات و سرویس ها رو با هم پیمودیم. بیایید یه قدم به عقب برداریم و به تصویر بزرگتر نگاه کنیم.
عالیه.
وقتی تمام این داده ها، این جنگ قیمت ها، این صدها بازی رایگان رو کنار هم میذاریم، اینها اصلا چه معنایی برای شنونده ما داره؟ آیا ما تو عصر طلایی گیمینگ زندگی میکنیم یا این حجم از بخشش بی سابقه در نهایت یه تله برای ماست؟
ببین، اگر بخوایم پرده رو کنار بزنیم و این رو به تصویر بزرگتر متصل کنیم، باید بگیم ما الان تو میانه یه جنگ سرزمینی یا ترف وار هستیم.
منظور جنگ بین این قولهای تکنولوژیه؟
آره، مفهومی به نام خستگی از اشتراک در حال شکل گیریه. مزایای فعلی کاملا به نفع کاربره. یعنی شما با کمترین هزینه به بازی‌های اصطلاحاً تریپل ای دسترسی دارید که بودجه ساختشون ده ها میلیون دلاره.
این که خیلی خوبه، پس روی دیگه سکه چیه؟
روی دیگه سکه اینه که شما بعد از لغو اشتراک هیچی ندارید و مهمتر از اون تمام این شرکت ها از مایکروسافت گرفته تا اپیک در حال حاضر دارن ضرر میدن یا حاشیه سودشون رو فدا میکنن تا شما رو تو اکوسیستم خودشون حبس کنن
تا وقتی که بقیه رقبا حذف بشن.
دقیقاً وقتی اونا موفق بشن و رقبا حذف شن اون عصر طلایی تموم میشه و قیمت‌ها درست شبیه به اتفاقی که تو سرویس‌های پخش فیلم مثل نتفلیکس افتاد به شدت بالا خواهد رفت.
آه، پس این یه فرصت موقتیه. بنابراین اینجا یه نقشه راه سری برای شما که شنونده ما هستید ترسیم می‌کنیم. اول اگر صاحب کنسول پلی‌استیشن 5 هستید، پرداخت 999 دلار تو این ماه برای تجربه مبارزات ووچانگ و لذت بردن از EAFC 26 یه ضرورت مطلقه.
کاملاً ارزشش رو داره.
دوم اگر روی ایکس باکس یا پی سی بازی می‌کنید، با وجود اینکه مایکروسافت داره از ارزش روز اول برخی بازی‌ها کم می‌کنه، اما تجربه عنوانی مثل فورزا هورایزن 6 روی گیم پاس منطقی‌ترین انتخاب اقتصادی شماست.
مخصوصاً با اون کیفیت گرافیکی.
و در نهایت اگر بودجه ندارید یا اصلاً نمی‌خواید وارد بازی اشتراک‌های ماهانه بشید، کافیه این ماه به اگیک گیمز و آمازون پرایم سر بزنید تا بیش از 14 تا بازی کاملا رایگان رو برای همیشه مال خودتون کنید. ماه می 2026 نشون میده که تو این جنگ شرکت ها فعلا مصرف کننده است که بیشترین سود رو میبره.
جمع‌بندی بسیار خوبی بود. اما پیش از اینکه این بررسی رو به پایان ببریم میخوام شما رو با یه سوال عمیق تر تنها بذارم.
حتما بگو.
ما امروز در مورد دریافت ده ها بازی و صد ها دلار ارزش رایگان صحبت کردیم، اما بیایید به این موضوع فکر کنیم. وقتی دسترسی ما به هنر و سرگرمی تا این حد آسون، سریع و نامحدود میشه، آیا خطر این وجود نداره که ارزش خود اون هنر تو ذهن ما پایین بیاد؟
او واو، این خیلی جای فکر داره.
آره، میدونی وقتی میدونیم ده ها بازی فوق‌العاده تو کتابخانه دیجیتال ما به صورت کاملا رایگان تو صف انتظار نشستن، آیا باز هم مثل گذشته برای تمام کردن و غرق شدن تو دنیای یه بازی خاص صبر و حوصله به خرج میدیم؟
یا اینکه با اولین مانع یا سختی تو بازی سریع میریم سراغ بازی بعدی؟
دقیقاً سوال من اینه که آیا این سیستم‌های اشتراکی ناخواسته شاهکارهای تعاملی رو به یه سری محتوای یک بار مصرف تو زندگی ما تبدیل نکردن؟
وای، این یه زاویه دید کاملاً متفاوته. وقتی همه چیز مثل یه بوفه آزاد و بی‌نهایت در دسترسه، شاید اون حس جادویی قدردانی از یه اثر هنری، از تلاش شبانه روزی صدها طراح و برنامه نویس، کلن کمرنگ بشه.
متاسفانه همینه.
از شما شنونده عزیز بی نهایت سپاسگزارم که تو این واکاوی عمیق همراه ما بودید. حتما تو این آخر هفته از این فرصتهای اقتصادی استفاده کنید و این بازیهای شگفت‌انگیز رو تجربه کنید. اما همزمان در حین بازی کردن به این سوال مهم هم فکر کنید. مراقب خودتون باشید و تا کاوش‌های بعدی از غرق شدن تو دنیاهای جدید لذت ببرید.